بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان اون نگاه و نگرشی که نسبت به خود دارد تعیین کننده است که به سمت صلاح و سعادت پیش میره یا به سمت تلاح و شقاوت در حال حرکته. اون نگرش به خود تعیین کننده است که دارد تکامل پیدا میکند و شدت وجود یا عدم تکامل و ضعف وجود. که عرض کردیم جلسه گذشته، نگرش معقول به خود این است که انسان خودش را مستحق اصلاح بدونه، که اگر خودش را مستحق اصلاح بدونه همطور که عرض شد مثل این است که مستحق غذا و آب میدونه خودش را. اون غذا و آب چون انسان خودش را مستحق میدونه و حقیقتاً هم استحقاق داره، هم منظم است، هم مستمر است، هم مرتب است. که حالا همه اینا میشه گفت در این کلمه جا داره که دائمی است. انسان تا وقتی در عالم ماده است چون خودش را مستحق آب و غذا میدونه دائما به این سمت حرکت میکنه که هم غذا بخوره هم آب بخوره. مستحق اصلاح دونستن هم اینطوره که ثمره معرفت نفسه. اما یه وقت هست یک کسانی صرفاً از معرفت نفس اصطلاح معرفت نفس رو پشت سر گذاشتن، پس اینها خودشون رو مستحق اصطلاح اصلاح میدونن نه خود اصلاح. دقت کن، وقتی در اصلاح هم وارد میشن اصلاح اصطلاحات میکنن نه اصلاح باطن. برخلاف این که عرض شد انسان خودش مستحق اصلاحه نه ذهنش مستحق اصلاحه. عموم مردم که اینها خودشون رو مستحق اصلاح نمیدونن، یه دسته ای بالاتر از عموم مردم هستن اینا خودشون رو مستحق اصطلاح میدونن، ولی هدف این است که انسان اصلاح بشه نه ذهنش. که حالا اون فریبی که در تعلیم همیشه مقابل متعلمین هست همینه که وقتی عمری رو این در گیر اصطلاح به سر برده. مثلا حالا تو علم اصطلاح دین، اصطلاح فقه، اصطلاح فلسفه، بعد تو زندگی اصطلاح همسر، بعد تو فرزند اصطلاح فرزند. اگر از این ذهنش خارج بشه در عالم خارج میبینه هیچی نداره، ولی در عالم ذهن یه پله بالاتر است از بقیه. بقیه در ذهن هم هیچی ندارن، این در ذهن اصطلاحاتی داره انباشته شده و در عالم خارج هیچی نداره. که اون فریبی که معمولا اهل علم میخورن بعد خدا کنه زود به خودشون بیان همین جاست که این عمرش را در اصطلاح سپری کرد یا در اصلاح. من این را از امام خوندم، یعنی گمان کنم برای نظامی اگه اشتباه نکنم یا خیام در جمع کتب در رفع حجب کوش، نه در جمع کتب. از جمع کتب نمی شود رفع حجب، یعنی همین به خودش میاد، میبینه که مملو است از اصطلاحات. بعد به حسب اون حب نفس خودش رو مقایسه میکنه با کسی که توهیس از اصطلاحات، در صورتی که باید خودش رو قیاس میکرد با کسی که مملو است از اصلاحات. فریبش کجاست؟ فریبش اینجاست که این دست جزء دسته اول نیست، ولی جزء دسته سوم هم نیست، جزء دسته وسط، یعنی دچار اشباع کاذب. ثمره معرفت نفس این است که این انسان خودش و نفسش را، خودش را مستحق اصلاح بدونه، ولی چون خودش را مستحق اصطلاحات میدونه در معرفت نفس و اینطور کتب و اینطور نهایت اصطلاح رو میفهمه، به وادی اصلاح هم میرسه، خودش را مستحق اصطلاحات اصلاحی میدونه. به زبان ساده یعنی گمان میکنه نیاز به استاد داره، گمان میکنه نیاز به کتاب داره، گمان میکنه نیاز به مکتب داره، گمان میکنه نیاز به نوشتن داره، گمان میکنه نیاز به فکر کردن، ولی گمان نمیکنه نیاز به اصلاح داره. خداش رحمت کنه، وقتی هم گفتم ایام رحلتشون از حاج آموشتبا که میگفت اون در باب اصطلاح و اصلاح، چون این جعل کننده این کلمه اصطلاح و اصلاح امامه، حضرت امام سلام الله علیه، بعد این در شاگردانش هم سرازیر شد که صرفاً یک کسی را عالم نپندارن، یه عالم به اصلاح داریم یه عالم به اصطلاح، یه ملا لغتی داریم یه ملا داریم. این امام خیلی میگفت، حاج آقا مشتبه هم خیلی اینو تأکید میکرد. وقت بهش میگفتن یه کسی یه چنین حرفی زده، بعد ایشون نمیشناخت، میگفت خب حالا این چی میفهمه که این حرفو زده؟ میگفتن خیلی چیزا میفهمه. بعدشون یه خنده میکرد، میگفتش یعنی از 10 تا کتاب هم بیشتر میفهمه؟ 10 تا کتاب بذاریم اون 10 تا کتاب برابری میکنن یا برتری داره وزنشون یا این آقا؟ بس نگید خیلی میفهمه. بعد اینجا یه اصطلاح داشتشون، میگو اون کسی که اهل اصطلاحه نزدیکترین فرد بهش میفهمه که همسرشه، اون کسی که اهل اصلاحه هم نزدیکترین فرد بهش میفهمه اونم همسرشه. بعد حالا من نمیگم یه تیکه اینجا میگفت پیرمرده رو میتونم بگم محال زوده، یه چیزی میگفت من ازش رد میشم، بعد اینو میگفت و برای همین اهل علم عموما با همسرهاشون مشکل دارن. یه فحشی میداد و بعد اینو میگفت، گفت اهل علم عموما با همسرهاشون مشکل دارن چون پیش همسرشون آشکار است که این نهایت در جمع کتب کوشیده نه در رفع حجب. ببین چقدر حکیمانه است این سخن. شما در با کسی که زندگی میکنی که نمیتونی مدام از اصطلاح به کار ببری، که از اصطلاح کمک بگیری، اون شاگرداتن، رفیقاتن، استاداتن، همکلاسیاتن، این وقت میای این قال الباقر، هی میای قال الباقر، اون ملا صدرا اینو گفت اینور، حالا این اینوریاش، اون وریاشون بقراط اینو گفت، سقراط اینو گفت، این وریاشون الف فلان الف دو الف سه، او جلویاشون این ور آب بکش آن ور آب بکش، اینو هی میگن. بعد اینا گاهی که با هم هستن گاه سخن دیگه، گاه اصطلاحه، ولی اون گاه رفتار در کنار نزدیکترین افراده. اون گفت همسر و اون ای کسی با خودش صادقه بره پیش همسرش، حالا چون اونجا های متعلق بودم گفت همسر، مثلا نزدیکترین فرده کسی حالا متعلق نیست میشه پیش رفیقش، او بهش میگه که او اهل اصلاح شده، نه چون اصلاح بدون تغییر نیست، یعنی اگر اصلاح رخ بده تغییر رخ میده، این تغییر هم نزدیکترین فرد میفهمه، حالا اون فرد تغییر نمیبینه پس میگه او اهل اصلاح نیست. دقت کنید، میگه خب حالا این همه کتاب و جلسه و استاد و کذا، این برای چی؟ میگه این اصطلاح هست، او در جمع اصطلاحات خیلی خوب کوشیده تلاش کرده. جلسه پیش گفتیم در باب اصطلاح شرق و غرب عالم، پایین و بالای عالم همه متحدن، همه میگن الله خدا گاد. گفتم اون سرباز میخواست بزنه، گفت او مای گاد، آی خدای من. اون دزده رفته گاف صندوق باز کنه، دیده باز نمیشه نقشش قرار. الان پلیس میگفته او مای گاد، این گاد گاد گاد، الله الله، خدا خدا خدا، همه میگه. اصلاح اصطلاح که آسانه، بحث از اصطلاح. بعد خب اینم سر جای خودش بحث شد تو فلسفه علم که راه اصلاح اصطلاحه، چاره ای نیست جز اصطلاح، که خب مشخصه. اون چه که بده این است که اصطلاح جایگاه اصلاح رو بگیره، فکر مقدمه ذکره، اون فکری بده که جای ذکر رو بگیره، ذکر مقدمه فعله، اون ذکری بده که جای فعل رو بگیره. بحث از بد بودن اصطلاح نیست، بحث از اصلاح است. و این خطر که برخی اصطلاح رو به عنوان اصلاح انباشته میکنن کذا. یه نکته پیرامون اصلاح عرض کنم بعد برگردیم به حدیث. اونایی که اصلاح میکنن، نه اونایی که اصطلاح انباشته میکنن، اونایی که اصلاح میکنن به حسب اینکه این ماده و این نعمت اصلاح رو دارن، یا به اصلاح دین میشوند مصلح یا میشن صالح و الاخر، که فرمان او حضرت انسان کامل هر عصر پدری میکنه در حق اینها، مثل اینکه حضرت ابا صالح، اون کسایی که به صلاح نرسیدن هنوز به طلاهن، شذوذات دارن، بواطل دارن، اینا خب هیچ رغبتی به عالم حضرت بقیت الله اینا ندارن. برعکس اون کسایی که اهل اصلاح میشن بعد صالح میشن، اینا در حقشون حضرت انسان کامل پدری میکنه. این بحث بذاریم کنار. اون کسانی که اهل اصلاحن، اینها چون این ماده و حقیقت اصلاح رو در باطن دارن، عموما تدبیرشون اصلاح کننده است، تشویقشون اصلاح کننده است، تنبیهشون اصلاح کننده است، زندگیشون اصلاح کننده است، شوخیشون اصلاح کننده است. یا یک عده، یک جمعیتن، قادرن اصلاح کنن امور رو، چون دارن این نعمت رو. اما اون کسایی که نه در بند اصلاح گیر کردن، یا اصلا در بند اصلاح هم نیستن، پایین تر از اصلاح، اینا هر کاری کنن نمیتونن تدبیری کنن که یه چیزی اصلاح بشه، یه کسی اصلاح بشه، یه زندگی اصلاح بشه، یه اشکالی در زندگی خودشون اصلاح بشه. این دسته دوم رو عموما میگن، اینا خب نشانشون چی؟ این است که در هر امری وارد میشن در پی ارضا هن. اینا الان ببین دقت کن، اصلاح ارضا، میگه اون رفت در پی علمم چون اصطلاح ارضا کننده است، ولی اصلاح نه. یعنی حسب این که رفت در پی اصطلاح هم شهوت بود. دقت کردی چی گفتم؟ امکان اصلاح با شهوت نیست که. اون که با شهوت بره پی اصلاح برمیگرده، چون اصلا اصلاح کار عقله، قادر نیست شهوت اصلاح کنه. این از این آخرش برگرد بونه و میگه این کسانی که به اصلاح میرسن اصطلاح را مقدمه قرار میدن. اصلا اصلاح بدون اصطلاح هم امکان نداره، نم سر جاش. مثل این که منه بدون تن و کزی فرض کنه نمیشه. میگه اونها که اصطلاح رو مقدمه کردن بعد به اصلاح رسیدن، به حسب این که واجد شیعن نه فاقد شیع. خب کسی که باید شیعیتی رو حفاظه کنه باید داشته باشه. اینا تدبیرشون اصلاح کننده است، تعمیرشون اصلاح کننده است، تشویقشون اصلاح کننده است، همه اون درش یک اصلاحی است. ولی اونهایی که اینطور نبودن، نه، چون مدام در پی ارضاءن، نسبت به مسائل اطرافشون با نگاه ارضا تماشا میکنن. یعنی همه چی باید بر وفق مرادشون باشه تا بهشون خوش بگذره، تا خوشحال بشن. اونایی که در پی اصلاحن، نه، همین که اصلاحی میکنن بهشون خوش میگذره، چون در پی ارضا نیستن. حالا نه ترسو به زبان ساده بگو، ارضایشون در اصلاحه، نه اصلاحشون ارضاه. اهل ارزام میخوا همه چی اونطور که میخوان پیش بره، خب پیش نمیره. یکی از گاه های احساس خوشبختی کردن مؤمن همینه که یک برنامه رو میریزه و یک کسی نمیذاره این برنامه رخ بده، یعنی که رهاش نکردن. که مولا فرمود اونجا یکی از لحظاتی که به بودن الله تعالی انسان پی ببره، که من یک برنامه رو ریختم، با اون دو تا چهار تای خودم چیدم و یکی کسی نمیذاره. اون کیه که نمیذاره؟ یه وجودی در صحنه است دیگه. پس اهل اصلاح میلشان اصلاح است، ولی اهل غیر اصلاح میلشان ارضا است. به ارضا هم نمیشود رسید در عالم ماده. اون دسته دوم چون خودشون به اصلاح رسیدن، قادرن یک اصلاحی رخ بدن. حالا این دایره وسیع رو ببین. یک استادی یا خودش اهل اصلاح نیست، اون درسی که میده مصلح نیست. یه مکانیکی خودش اهل اصلاح نیست، اون تعمیری که میکنه مصلح نیست. یک پدری اهل اصلاح نیست، اون تربیتی که میکنه مصلح نیست. یک مادری اهل اصلاح، اون تربیتی مصلح. همه اینو داشته باش، حالا بفهم چرا عموما اهل ارضان هر جا که اصلاح نباشد ارضاست. دقت کردین؟ یعنی میگه من بچه‌مو نمازخون تربیت میکنم، با حجاب تربیت میکنم، ولی فقط در پی ارضای شهوت و هوسه. اون برای اینکه اصلاح در صحنه نیست. اصلاح در صحنه نباشد، ارضا در صحنه است. حد وسط نداره. غیر از این دو مسئله هم نیست. نفس اینطوره. حالا برگردیم. در نگرش معقول به خود که گفتیم کتاب، استاد، جزوه و هر چیزی، زیارت، توسل و هر چیزی، اون مادهش اصلاح کننده نیست. چون اگر ماده خارجی اصلاح کننده بود، همش بحث از ماده خارجی بود، نه بحث از تفکر و تعقل و اراده و عزم و جهاد. و ما هم خود مثال بزنم بفهمی، کلاشینکوف و جسه و اینا در جنگ جهاد میکنه یا رزمنده؟ واقعی ساده است. پس میگیم در ذات سلاح و اون فشنگ، در ذات کلاشینکوف و تانک، در ذاتش جهاده؟ نه، در ذات جهاد حق نیست. اون در اختیار یک کسی قرار میگه. تو مسائل تکامل و سیر و شدت وجود و تسکیه و اینا، در ذات ماده خارج انسان هیچ اصلاحی نیست. اصلاح در نگرش انسان نسبت به خودش، که این میره در پی اینطور مسائل، در پی اصطلاح یا در پی اصلاح. عموما میرن در پی اصطلاح. میگه حالا اگر یک کسی نه رفت در پی اصلاح، که منوط به نگرش خودش نسبت به خودشه، که گفتیم ثمره معرفت نفس، که تو نگرشت به خودت چیست، معقول است یا موهوم است، بحث کردیم. در نگرش معقول نسبت به خود، که اعظم نشانش این است که من مستحق اصلاحم، و چون مستحق اصلاحم نیازمند چیم؟ اصطلاحم. دقت کردیم؟ پیرامون یک مسئله جزئی به نام غضب چطور میشه؟ اینطور میشه. این نگرشش به خودش نیست که من مستحق اصلاحم، و این اصلاح بدون نقشه و آدرس نمیشه، با اصلاح یاد میگیرم. حالا یک غضبی رو در خودش میبینه، نگاهش به غضب این است که رذیله از من است، نه از اون ماده خارجی که من را غضبناک کرد، من را عصبانی کرد. نه اینکه کسی من را عصبانی نکنه، اینو اهل ارضا هست. مسائل جوری باشه من ناراحت نشم. آقا اون یارانه ما رو 40 میلیون بدید، من ناراحت. به تو 400 میلیون هم بدن ناراحت میشه، چون تو فضات فضای ارضاه. هیچ انسان نبوده که بگه من دیگه ارضا شدم تمام. نه بعد از این بعد خوندیم در متن که امام گفت کل کره زمین رو بگیره، میره میگه کرات دیگر من بعد تصاحب کنم، اینطوره. اون ارضا فضاش اینه. پیرامون غضب در نگرش معقول نسبت به خود اینه. این کسی که نگرش معقول نسبت به خود داره، غضب را یک رذیله در خودش میبینه که بایستی اصلاحش کنم. اون کسی که نگرش معقول نسبت به خود نره، غضب را یک پیش آمد قلم داد میکنه در خودش که دیگران نباید این کار رو با من بکنن. دقت کردی چی گفته؟ آفرین. به زبان ساده میشه این که اهل ارضا این طورن، کسی روی دم من که دم نداره، یه اصطلاحی میگن روی روان من راه نره، روی مغز من راه نره، چی میگن؟ کسی راه نره، کسی رو مسئولی قرار ندین من ناراحت شم، لطفا همه راه هم باز باشه. هر حال بهانه‌اش همیشه هست دیگه، اعتراض. اهل ارضا مش اعتراض، یعنی به هر حال اینو پیدا میکنن که اعتراض کنن. گفت لعنت به چراغ سرخ، لعنت به چراغ سبز. و ازش پرسیده بود اون نوجوانی که آقا اون چراغ سرخ که میگه ایس، چرا لعنت به چراغ سبز؟ گفت سبزم یعنی برو، اصلا با من کسی کاری نداشته باش. یه خواننده بود اینو خونده بود، خیلی هم این آهنگش آهنگ فلسفی بود، خودش هم میگفت این فلسفه منه. که من یادم نیست شعرش رو، ولی آخرش اینطور بود: هم قصه بخون با من در این قفس پردرد، لعنت به چراغ سرخ، لعنت به چراغ سبز. بعد اون یک کسی بهش گفته بود که برسته بود تو این چراغ سرخ که میگه بیس، میدونیم بدتون بیاد بیس، هی بخوای بریم. سبز که میگه چرا میگی لعنت؟ میگه چون اینا میگه برو. این چرا با من با اون چراغ سبزم بکنن چراغ آبی، این سرخم بکنن بنفش، هر کاری بکنن اون این لعنت چون میفرسته، چون در یک حالتی وارد شده که باید همه ارضاش کنن و این در عالم امکان نداره. یه پرانتز کوچیک بگم در مورد علم. اینطور افراد وقتی برن سراغ علوم، به خصوص فلسفه، حالا من کاری ندارم چقدر از بزرگان اینطور بودن رفتن سراغ فلسفه، کاری ندارم، اینطور افراد برن سراغ فلسفه، مثلا بگیم غزالی به تو 40 سالگی معتزلی بود بعد اشاعره شد، میشه گفت شاید اینطور برن سراغ اصطلاح، حتما یه پشت پا به علم میزنن، به اصطلاح میزنن، چون علوم اساساً تا آخر ارضا نمیکنه، اصطلاح تا آخر تا یه حدی ارضا میکنه. این دوست داره اون چیزی که دوست داره رو بخونه، پیدا میکنه و میخونه، ولی تا آخر همش هست نه. به چقدر و باب علم هم بروشون بسته میشه، پرنسی بسته. در غضب که این میگه من خودش معاینه میکنه که بعد معالجه کنه، میگه در من یک رذیله ای هست به نام غضب. من کاری ندارم من رو غضبناک میکنن، من اصلا کاری ندارم. در من یک رذیله ای هست به نام غضب و من مستحق اصلاح اینم، بایستی اصلاحش کنم، نه اینکه بایستی عالم طوری باشه رقم بخوره که من ناراحت نشم. من یک نگرش معقول، من یک رذیله ای دارم به نام غضب که بایستی اصلاحش کنم. برای این فرد این متن علاجی که امام صلی دارن میگن گوهره. برای این، برای اهل اصطلاح همیشه اصطلاح است، نه گوهر است، نه نجات است، نه درمان است، نه دواست. این متنی که میخوایم برای اون فرد که خودش را مستحق رفع و اصلاح رذیله غضب میدونه گوهره، بخونیم کمک بشه. فصل در بیان علاج غضب در حال اشتعال آن، که جلسه پیش غضب قبل از اشتعال بحث شد، بعد گفتیم حالا اون این که کامله همونطور که به طب میپردازه، دین میگه یک سلسله امور هست که پیشگیریست، در طب هم اساس بر پیشگیریست و این درسته، در امنیت هم اساس بر پیشگیری است و این درسته، همه چی اساس بر پیشگیریه. میگه حالا من اون اساس در پیشگیری در غضب رو خوندم، ولی اوضاع من اینطور نیست، من غضبناکم، اسیر غضبم، یعنی عقلم رو قوه غضبی اسیر کرده و هر جا که بخواد بالفعل میشه، در حال اشتعال. برای من برنامه هست، میگه برای تو هم برنامه هست. علاج غضب در حال اشتعال، از برای علاج غضب در حال اشتعال آن نیز علاج علمی و عملی است. اما علمی تفکر در این امور که ذکر شد، که آن نیز خود از طرق معالجات عملیه است در این حال، اما عملی پس عمده آن انصراف نفس است در اول پیدایش. اون اول پیدایش خیلی ملوثه، چون این قوه غضب مثل آتش کم کم اشتعال پیدا می کند و رو به اشتداد می گذارد، تا اینکه تنورش سوزان و نایرش سخت فروزان شود و انان را از دست انسان به کلی بگیرد و نور عقل و ایمان را خاموش کند و چراغ هدایت را یک سره منتفی نماید و انسان را بیچاره و ذلیل کند. باید انسان ملتفت باشد که تا اشتعال آن زیاد نشده و نایره آن شدت پیدا نکرده، خود را به وسایلی منصرف کند، که بحث انصراف رو کردیم، یا به رفتن از آن محلی که اسباب غضب در آنجا فراهم شده، یا به تغییر حال، اگر نشسته است برخیزد، اگر ایستاده است بنشیند، یا به ذکر خدای تعالی اشتغال پیدا کند، بلکه بعضی ذکر خدا را در حال غضب واجب داره. شیخ الحاملی در اون وسائل و شیعه این رو واجب میدونه، فتوا میده که اون چون غضب مقدمه شرک و کفر و رده و این هاست، بس کنی بیاد مقدمه واجب هم واجبه. بعد حالا اینجا میگه ذکر به الله تعالی، بعد استنادم میکنم بر روایاتی، میگه منصرف کنه خودش رو. دقتونیم قدیمی ها یه کلمه داشتن ناراحت میشدن، میگفتن لا اله الا الله، بعد این تبدیل شد به یک فرهنگ از این جهت که بگن. نه اینطور نیه، اون لا اله الا الله اگه کسی بتونه به اون کلمش توجه کنه، نه موقع غضب، موقع شهوت، نه موقع شهوت، موقع هر امری اگه کسی بتونه فقط به همون کلمه لا اله الا الله توجه کنه، حالت نفسش برمیگرده، برمیگرده به حالت اخیره. یک کسی بود عزیزی رو دست داده بود، بعد اون لحظه خاک سپاریش بوده یا حالا چی بوده، و میگفت احساس کردم من این اشکم داره منو توهین میکنه، دارم از این دنیا میرم. همونجا توجه کردم به لا اله الا الله، بعد من اشکم قطع شد. بعد حالا به این مشکل برخورد بودم دیگه نمیتونستم اشک بریزم. بهش گفت، اون میگفت بهش گفتم قدرت لا اله الا الله، بخواه قاضی هم یه لا اله الا الله گفت، این اتاق لرزید، اون شاگردا بخواست فرار کنه، کسی نمیتونه بگه. کل حقیقت در شأن اجمال در لا اله الا الله، قلو لا اله الا الله تفلهو. پیامبر این رو فرمود، گفت لا اله الا الله بگید رستگار میشید، خب دیگه نماز نخونه، روزه نگیره، اون در اجماله. حالا تفصیل لا اله الا الله نمازه، ذکره، روزه است، انفاقه. حالا یه قلبی قادر باشه اون تو اون لحظه به لا اله الا الله، اون مبناش بوده، مبناش این بوده من اشتعال پیدا کرده نفسم، اون دخانهای مختنق بود که بحث شد هفته گذشته خوندیم، دودهایی که من اشتعال پیدا کرده نفسم، میخواد بدره، میخواد پدر اون رفیقمو در بیاره، میخواد پدر بچه‌ش در بیاره. اون لحظه میگرده اطرافش، میگه آه خدا نکنه یه ساتوری چیزی باشه ساتور رو پرت بکنه. اون حالت اشتعال نفسه، نفس در هیجان مطلقه. میگه اون تو اون حالت که به همین سادگی ها گیر نمیاد، میتواند توجه کند به شدیدترین کلمه در عالم، یعنی الله. گیر نمیاد، اون از جهت خوبش داریم میگیم. گاهی بخوان یه کسی رو بیان بکنن رزمنده اسلام، بعد برن از گانگسترهای داعش دقت کنن، بعد بهترینشون رو بگن ما رو این کار میکنیم بیانش واسه اسلام، از این جهت که این توانایی بدنی داره که خوبه، که از اون جهت که در ضد اسلام بده. میفهمی چی میگم؟ اون حالت اشتعال نفس اینطور بوده که اون قدیمی ها بلد بودن که اون لحظه توجه میکردن به الله. الله هم توجه مستقیم که نمیشه که بهش کرد، که اول باید نفی غیر کرد. لا غیر یعنی به اون که میخواست عصبانی بشه، اون نفی میکرده، من این موضوع رو نفی میکنم، عصبانی نمیشم. لا اله الا الله، اون میگه فلاح تو همینه، رستگاری تو همین. قدیم اینطور بود، بعد حالا تبدیل شد به این که هر کسی ناراحت شد بگی لا اله الا الله. نه، نیم که آقای ها خوب اینجا بگیم، یا اون کنم رجب علی خیاط گفته بود لا اله الا الله فقر میاره، اینه لا اله الا الله فقر نمیاره، ولی واقعا میگن فقیر میشن. آره اینطور میگن فقیر میشن، فقیر منه مسکین. بله، چیزی را بلند میکنن که نمیتونن زیرش بیستن. یعنی کلمه لا اله الا الله اگر بدون توجه گفته بشه شدتی میاره در زندگی، عموما هم میاد هوس ها رو میبره، خب مال رو میبره. یا گفت لا اله الا الله تشنه میکنه فلان میکنه. بله، هر ذکری بدون توجه ضرر داره جز از کار واجب، این نماز بدون توجه ضرر نداره، فرصت از دست میره. ولی اینکه یه ذکر غیر واجب یه کسی همینطور بگه، مثلا خدیج خانم گفته که امروز همه با هم 100 بار بگیم لا اله الا الله، بگید پدرتون داره، هر چیز دیگه هم بگید تو نداره جز صلوات. صلوات امکان نداره بدون توجه بشه گفت. صلوات اسراری داره. حالا مرحوم عایشه آبادی بحث داره تو صلوات که با این که همه میدونن صلوات مهمترین ذکره، ولی نمیتونن بگن چون باید توجه کنن بگن. بحث دور نشیم. اون لا اله الا الله اینه که میگه بعضی اینجا فتوا دادن که در هر صورت ابتدای ظهور آن خیلی سهل است، جلوگیری از آن، و این دو نتیجه دارد. میگه اون لحظه‌ای که میخواد فکر کنه، فکر کنه به این که وقتی بر من عصبانیت غلبه میکنه اولش جلوش رو بگیرم قبل از اینکه اشتعال پیدا. یکی آن که در آن حال نفس را ساکن کند و شعله غضب را فرو نشاند، و دیگر آن که سبب معالجه اساسی نفس شود. یه اصلا یه مدتی اول اشتعال جلوشو بگیره معالجه میشه. حالا اینجا یه چند تا نکته داره. اگر چندی انسان مواظب حال خود باشد و با نفس چنین معامله کند، به کلی حال تغییر پیدا میکند و رو به اعتدال میگذارد. و به بعضی این معانی اشاره فرموده، به اسناد این ابی جعفر علیه السلام قال ان هذا الغضب جمرت من الشیطان تو قد فی قلب ابن آدم و ان احدکم اذا غضب احمرت عیناه و انتفخت اوداجه و دخل الشیطان فیه فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه فلیلزم الارض فان رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلک. حضرت باقر العلوم علیه السلام فرمود همانا این غضب برقه آتشی از شیطانه، اون آتش گردون که در قلب پسر آدم افروخته شود، و همانا یکی از شماها وقتی خشمناک شود چشمان او سرخ شود، رگهای گردن او باد کند و شیطان در او وارد شود. پس وقتی که ترسید یکی از شما آن را از خودش، یعنی ترسید به این حالت بیفته، به زمین بچسبد و ملازم آن شود، زیرا که پلیدی شیطان از او برود در این هنگام. این به زمین بچسبد تمثیله. فلیل زمین الارض یعنی کار، حالت، فکر اضافی نکنه، به این معنا که نره دنبال غضبش، نره. حالا اینکه اصلا میره ای بخی از این ور چی شده، از اون ور میره جبران میکنه. تو روایت بعد تفصیلم داره و به اسنادهی ذکر القزوان عند ابی جعفر امام باقر علیه السلام فقال ان الرجل لیغضب فما یرضا ابدا حتی یدخل النار فایما رجل غضب علی قوم و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک فانه سیذهب عنه رجز الشیطان و ایما رجل غضب علی ذی رحم فلیدن منه فلیمسه فان الرحم اذا مست سکنت. راوی گوید ذکر شد غضب خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود همانا مرد غضب می کند پس راضی نشود هرگز تا داخل آتش شود. همون ارضا، اگه اول جارشو نگیره میگه تا تهش پیش می رود. منظور یعنی غضب او فرو ننشیند تا او را به آتش جهنم کشاند. خب اون احساس ارضا کرد، آتش جهنم رو بحث کردیم، اونجا دقیقا وقتی است که حالاتش حالات جهنمی میشه که میگه بهش و جهنم بارها عرض شده که اینجوری نیست الان بره بهش و جهنم، حال بهشتی میشه، حال جهنمی میشه، در برزخ اون رو میبینه، در قیامت محقق میشه، یه همونجا حالش حالات جهنمی میشه. پس هر مردی که غضب کرد بر قومی و حال آن که ایستاده است فوراً بنشیند که همانا به زودی برود از او وسوسه شیطان، این زدش قیام کنه، رها نکنه خودش. و هر مردی که غضب کند بر خیشاوندان خود نزدیک او رود، این رحمه، نزدیک او رود و او را مس کند. بله یادتون بچه بود میگفت دست بده دعوانشه برای رحم، او را مس کند، لمس کند، زیرا که رحم وقتی ممسوس شد به مثل خود ساکن شود. حالا من خیلی تهرونیشو بخوام بگم اینطوری که اون در اوج غضب نسبت به بچهش، در اوج غضب بگه بیا، بعد در آغوشش بگیره در حالت مس، در گوشش بگه که خیلی اذیتم داری میکنی، خیلی داری اذیت میکنی. از خانومش ناراحته یا خانوم از همسرش ناراحته، اون دستشو بگیره بگه که خیلی داری من رو اذیت میکنی، خیلی ناراحته. اون مس باید رخ بده. و از این حدیث شریف دو علاج عملی استفاده شود برای حال ظهور غضب. یکی عمومی که آن نشستن و تغییر وضع دادن است، یعنی به سمت غضب شروع شده سمتشو از اون سمت عوض کنه، نگاهشو، فکرشو، خیالشو، جسمشو منصرف بشه، چنانچه در حدیث دیگر است که اگر نشسته بود و غضب کرد برخیزد، منصرف بشه از اون حالت هم. و از طرق عامه منقول است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی غضب می‌فرمود اگر ایستاده بود می‌نشست و اگر نشسته بود به پشت می‌خوابید، غضبش ساکن می‌شد. و دیگر حتی این از ابو هریره است، درستم باید باشه، اشکالی هم نداره، اون جنبه طبیعت انسان کامل. و دیگر علاج خصوصی راجع به ارحام که اگر رحمی غضب کرد بر رحم خود او را مس کند، غضبش می نشیند. اینها معالجه شخص غضبناک از خودش. برای همینم این اسلام بوسیدنیه، مس به این معنا فقط در دینه، دست دادن، مصافحه کردن، تازه اون نوع دست دادن که در دین مشبک کردن و اینا هیچ جا نبوده که اینا با هم دست بدن، نه اینطور. نه یه وقتی مثلا او تو اون زمان سقراط میگفت هم دیگر در آغوش بگیریم، ولی تو هیچ مکتبی این حالت نبوده که اینها مدام هم دست بدن مصافحه کنن. و اما دیگران اگر بخواهن علاج او را کنن در حال زورن، اون نکته که گفتم اینه، میگه حالا من یه کسی رو سراغ دارم، اون ناراحت میشه، به ساده ترین حالت ها ناراحت میشه. یه اینجا نکته رو بدون، اگر در اول امر باشد به یک نحوی از انهای علمی و عملی که ذکر شد میتوان او را علاج کرد، ولی اگر شدت کرد و اشتعال پیدا نمود نصایح بر خلاف نتیجه دهد، یه نری نصیحتش کنی خلافشه. و علاج آن بسیار در این حال مشکل است، مگر به تخویف کسی که از او حشمت بره. میگه مگر اینکه یک کسی تو صحنه باشه که اون فردی که ناراحته از او حساب ببره، اون فرد بالاتر باید اون رو زایش کنه، خفت بشه. مثلا در بازیه، در گفتگویه، یه وقت یک کسی ناراحت میشه از یک کسی، بقیه هم همترازشن، اونا نباید نصیحتش کنن، که تو اون بحث اعتراض گفتیم اعتراض رو با اعتراض جواب نمیده. این آقا اعتراض میکنه به اون آقا، این آقا میاد اعتراض میکنه به این که چرا به اون آقا اعتراض کردی، اونم اعتراض دیگه. حالا یک کسی باید اونجا باشه که اونها، این آقا از اون حشمت ببره، حساب ببره. بعد اون نفرم نباید نصیحت کنه، باید چیکار کنه؟ باید زایش کنه، بگه بذار اونایی که زدی از بیمارستان مرخص شن. اون میگه آقا این غیر قانونیه، اوت باید فلان باشه، بگه تو که ته قانونی، بگه کوچولو اینطور نش حشمت ببره. آقای رفیق دوست وقت با یکی از سفرهای یکی کشور رو نمیدونم چی گفته بود، بعد امام ناراحت شده بود، امام آقای رفیق دوست رو صدا کرد، فرمانده اول سپاه، گفتش که برید به اون آقا تخفیف بدیم، تخفیف بدیم. بعد ما گفت آقای رفیق دوست، من به احمده گفتم آقای اصطلاحات من بلد نیستم، یعنی چی تخفیف بده، چی رو تخفیف بدم؟ گفت یعنی برو خفت بهش بده. بعد حالا اینجا دو قسمت میشه، یخ مشهور بود که آقای چی میره صدا میره پشت در میگه تشبیه از رهبری پیغام دارم، بعد یک کشیده میزنه در گوشش سفیرو، یه وقت میگن که نه اینو رد کردیم، ما کشیده نزدیم، رفتیم زایش کردیم، ولی بعد رو منبرها میگفتن کشیده زدیم. خود من اینو خود شنیدم، بفت وقت داشتیم میرفتیم یه جا سرکشی اذان داد، رفتیم تو مسجد دیدیم یک حاج آقای معروف داره سخنرانی میکنه، منم کلا داشتم، گفت یه چی بهتون بگم، امام به آقای رفیق دوست گفته برو تخفیف بده، آقای رفیق دوست رفته سفیر رو صدا کرده کشیده رو زده، همه گفتن الله اکبر. گفت این آقایی که من بود گفت که آقا محسن برو بگو اینطور نبود، گفت بذار مردم حالشون رو کنن. اگه حال میده بذار حالش، حالا به هر حال چه اون درست باشه چه. گفت امام برو تخفیف، تخفیف بده یعنی این که تو باید یک جایگاهی رو در برابر کشورهای دیگه داشته باشی، همونطور که این رهبر اینطوره، یک حشمتی داشته باشی، اون به عداعتوار نیست، واقعا باید این حشمت در تو باشه که در جای خودش خفیف کنی یه کسی را که در حال اشتعال هر چیزیش. میگه مگر اینکه اون باشه، ببین چقدر ادلش دقیقه، زیرا که ظهور غضب برای کسانی بشود که انسان خود را بر آنها غالب و چیره ببیند، یعنی میگه تکبرم کرد، یا لااقل قوه خود را با آن متساوی یابد، و اما بر کسانی که نفس حس غلبه آنها را کند غضب ظهور پیدا نکند، بلکه غلیان، و حالا این خیلی قشنگ، غلیان، و یا حالا این عصبانی شده با یه بزرگیه زورش نمیرسه، عصبانیتش هم درست نکرده، میگه چی میشه، دقت کن، بلکه غلیان و جوشش خون قلب موجب یک اشتعال باطنی گردد، آن در باطن مختنق شود و محبوس کرده و حزن در قلب تولید یه غالبا اینهایی که افسردگی میگیرن به حسب حزن همین ها عموما اطرافشون ضعیف ندارن، عصبانیتشون رو خالی کنن، غضب کنن، بعد غضبشون هم درست نکردن، این اشتعاله تبدیل میشه به حزن، محزون میشن. برای همینه ما میگیم به بچه ها و کوچولو که باید اجازه بدیم پدر و مادرتون سرشون ناراحت بشن، پدر و مادر بایستی همیشه از این جنبه، از اون جنبه که غضب داره باید خودش رو اصلاح کنه، به من و تو ربطی نداره، ولی از این جنبه که من مقدمه بیماری روحیشون نشم چون فرزندانم مقدمه بیماری روحی میشن، بحث مادیش، بحث ما الهیش، چون خداوند متعال فرموده جایی که میتونی دست بگیر، یه جایی اون اگه این داد و فریاد اینا رو بزنه خوبه و منم حواسم هست چیزی نمیگه و بزنه، برای اینه، وگرنه محزون میشن که محزون حال این روزهای پدر و مادر هست. پس علاج حال شدت غضب و فوران آن کاریست بس دشوار و مشکل، نعوذ بالله، تا اینجا بس باشه. یک یاد بکنم از جناب علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه. توجه به علوم حکیم مجهولات ما رو معلوم میکنه، یعنی به ما علم میده، جهلمون رو از بین میبره. این میشه ثمره توجه به اون چه که نزد یک حکیم معلومه. اما توجه به افعال حکیم این دست ما رو میگیره، ما رو راه میبره. گرچه این دو توجه هم به علم هم به فعل در مواجهه با حکما و همینطور انسان کامل یه باید توامان باشه، اینطور نیست که فرفه. یعنی اون کسی که فقط توجه به افعال حکیم کنه اون یه سری بدی های در پیش داره باشه، اون کسی که توجه فقط به علم حکیم اونه نه باید توامان باشه. اما عموما کسایی که مرتبطن با اهل علم با علما و فلاسفه و حکما و اینا عموما توجه به افعال حکیم نمی کنن. توجه همون به اقوال میکنن، نه به علمش. نهایت این است که مجهولاتشون معلوم میشه. ولی اگر توجه به فعل حکیم کنن، یه دریچه ای در چگونه بودن برشون باز میشه که شاید این توجه به فعل تو هیچ کتاب دیگه نتونن پیدا کنن. گفتیم دیگه علم نیست که فعله. اصلا شاید این فعل رو هیچ کس ندیده، یه بار این نفر دیده و باید توجه کنه. این توجه به علم اون ثمره رو داره، توجه به فعل حکیم انسان رو دستگیری میکنه در چگونه بودن یه پله میبره جلوتر، یا به زبان ساده دریچه ای رو از چگونه بودن به روی انسان باز میکنه که شاید هیچ کس دیگه و هیچ گاه دیگه و هیچ مکتوب دیگه نتونه اینو باز کنه. حکیمی مثل مرحوم آقای حسنزاده آملی اینطور بود، یعنی هم در باب علم مجهولات رو معلوم میکرد، هم در باب فعل دستگیری میکرد. کمن کسی که نه در باب علم دست رد زد به سینه کسی، نه در باب فعل رد میکرد، دست خالی رد میکرد کسی رو. میخوام بگم که اون شخصیت و عالم جامعه علامه حسنزاده اینطور بود که هر کس به او رجوع میکرد، چه در باب علم چه در باب فعل، دست خالی بر نمیگشت. خب این کمه. حکیمی که فقط در باب علم دستگیری نکنه کمه، عموما در باب فعل نمیتونن دستگیری کنن و خودشون هم میگن در باب علم میتونن. حالا یه کسی هست که هم در باب علم اگر کسی رجوع میکرد دست خالی بر نمیگشت، هم در باب فعل. چند سال قبل از این یه چیزی رو در مکتب دادن که من رو گشتم پیدا نکردم خودم، که گفتم شب بخونم، حالا خودتون دوباره رجوع کنید. از علامه حسنزاده یه چیزی دادن که همیشه بهش رجوع بشه. اونجا همین بحث بود، هم جهت علم بود هم جهت فعل بود. یک صفحه بود گفتم همیشه بذارین ببینید. حالا این رو میخوام بگم، توجه به اقوال قولها علم حکیم، توجه به افعال. یه وقت ما هر کس اینطور بود نسبت به حکیم، همیشه با یه چیز نوعی از نزدش برمیگشت، نه تماشای فعل، تماشای فعل رو همه دارن، توجه به فعل. یه وقت ما نوجوان بودیم، خب علاقه من بودیم، میرفتیم قم منظر آقای نو اینها، علامه حسنزاده یه تفاوتی با همه داشت. خب اولا اینطور بود که همیشه در دسترس بود. ما حالا اول نوجوانی بود دیگه، دوست داشت مثلا ایشون بریم، میگفتن ایشون هر وقت میخواد کاری نداره که. ایشون صبح ها بعد نماز صبح از منزلش تا حرم پیاده میره، از اون صفایه پیاده تنها هم میره، راه هم میره، هیچ کاری هر کی کارش داره میگه. و ما حالا اون اوایل هم نمیدونستیم که یعنی چی. و میرفتیم ایشون اینطور بود، خلوت بود، کسی نبود که. شما ایشونو میدی از خونه میمد بیرون، بعد رود نمیشد بری جلو، اول شروع میکردی و هستمی که علما اینطورن پشت ایشون راه میرفتی، ایشون همش چند قدم میرفت یه نگاهی میکرد، اگر کسی پشتش حتی وای میستاد بعد میگفت بیا، میگفت سلام، کاری دارید در خدمتم، کاری ندارید بفرمایید. حالا هر کس نمیتونست نم گفت علما بفرمایید، نمیم یا بفرمایید، یا علما سالها درس میخونن دنبال رو داشته باشن، سالها درس میخونن دنبال رو داشته باشن، همچی پشتشون را بیانه قوم اینطور بود. حالا اونایی که آشنا بودن میخورد تو پرشون، این فعلش بود نه علمش. تا اون آخرم چند باری میشد مثلا سوالی بود چیزی بود میرفتیم، بعد حالا دیگه یاد گرفته بودیم که دورتر حرکت کنیم و تو ذهن بچگانه خودمون که آقا رو تماشا کنیم برسیم حرم، ایشون دوباره میستاد اینجی همون دیالوگ مثلا 10 سال قبل، کاری دارید در خدمتم بفرمایید، کاری ندارید بفرمایید، جوری هم میگفت که تو گمان نکنیم و بفرمایید. و حکیمه اوی دریچه ای از نو بودن رو باز میکنه که اصلا اول اون بفهمه اگر میخواد حسنزاده بشه، حسنزاده در چه فضایی داره میاندیشه. دم نمیخواد، یعنی دنباله رو، دم اجمال دنباله رو دیگه، تفسیرش میشه دنباله رو. این در حالتی بود که شاید همین الان شد سالیان سال یک کسی میره درس میخونه، تلاش میکنه تا چند تا دنباله رو داشته باشه. برای همینم این فضا هست، یه وقت این عالم باید حرف خودشو بزنه، حرف مکانیکا رو میزنه، حرف اعتبار میزنه، اون یکی باید دیگه اصلا یه معلوم نیست دیگه کی آخونده، کی طبیبه، کی گیاهشناسه، کی رئیس وزارت امور خارجه است، کی رئیس مرزه، کی رئیس صدا، اصلا معلوم نیست کی به کیه، چون باید دنباله رو باشی، یعنی باید مردم رو به دنبال خود کشید. حکیم اینطوری که مبتلا به عملی جامعه رو مبتلا به علمیش کنه، غیر حکیم دنباله رو میخواد. الان یه اصطلاحی هست تو این فضای مجازی دنباله رو، من یه چیزی الان یادم افتاد انگلیسیش میشه فالو میخواد، نه دنباله به هر نحوی شده. حالا یه وقت یه همه حرفاش تمام بشه بیاد بگه بیاد مثل اهل سنت وضو بگیریم، تو باید همیشه یه چیز بگی دنبالت بیان. این فضا رو علامه تازه، نه الان، اون وقت که اصلا چهره شدن تازه شروع شده بود، مشهور شدن شهوت کلانی شده بود، کست بگم هیچ، نه اونجا یه وقت در بلوار امین بود یا تو حرم حضرت معصومه بود، هیچی از جرأت نمیکرد. برای همین هم علامه حسنزاده هیچ وقت محبوب عوام نبود، یه حالاتی داشت عوام رو نمیفهمید. اون آجا مشتبه هم اینطور بود، عجیبه هر دوشون هم در ایرز از دنیا رفت. یعنی اهل ارزا میرسیدن به وادی اینها تکفیرشون میکردن چون ارزا نمیشدن با اینا. یه ماجرایی رو خواستم عرض کنم از علامه حسنزاده آملی، این رو مقدمه قرار دادم که فعل حکیم همیشه یک نوع از نوع بودن رو برای کسی که بهش توجه کنه ایجاد میکنه. علامه حسنزاده اینطور بود، جناب آقای حسن رمضانی که از شاگردای خوب علامه است، آیت الله هم است، ایشون اینو میفرمودن چند روز قبل که خب معروف بود یه وقت سابقا ما کردیم تو بحث کتاب، علامه حسنزاده نگاهش به کتاب نگاه مردم به کتاب نبود. تو اون ماجرای سلوک شبیه در مورد کتاب صحبت کردیم، اونجا گفتیم که کتاب رو اینها ظهور کلمه در آخر الزمان میبینن. امام هم اینطور بود، علامه جوادی هم اینطوره که کتاب راه نجات است در عصر غیبت، یعنی ظهور کلمت الله کتاب. علامه حسنزاده خیلی با کتاب معاشره داشتن و خیلی هم سفارش و اینها داشتن. خب ابن الزمان بودن، نمی‌دونستن الان در چه زمانی دارن سیر میکنن. ایشون میگفت یه وقت علامه میخواست بره جایی، من کتاب دسته تا جلد از کتب مرحوم محی الدین و ایشون میخواست فهرست نویسی کرده بود، شده بود دسته تا جلد، بعد میخواست اینو صحافی کنه بکنه کتاب. من پیشش بودم، گفتم آقا کجا میام؟ گفت میخوام صحافی. گفت منم میام بریم. گفت با هم رفتیم صحافی، سیدیم اون صحافی خب نمیدونست که ایشون کیه و چیه و. الان اصلا زده بهش گفت این کتابا رو برای من صحافی کنید، فقط جلدش کنید، هیچ کار دیگه نکنید. او لطافت علامه خبر نداشت، گفت یعنی چی کنم؟ گفت هیچی، همینی که به شما میدم و جلد کنید، یعنی هیچ برش و اینا نزن. گفت آه نمیشه، صحافی باید ما برش بزنیم، یک دست بشه، شیرازه کنیم. گفت علامه گفت نمیخواد آقا بده من. گفت اون خندش گرفت، گفت آقا چرا نمیخواد؟ گفت بده من. بعد میگم من دیدم چی نمیشه، اومدم وسط حرف، گفتم آقا این تیکه علامه معروف بود که حالا من رو تو پرانتز زدم، گفتم آقا ما از خود شما یاد گرفتیم که حرف اهل فن رو گوش کنیم، فن ظهور توحیده دیگه، نمیشه که بگیم آقا همه اشتباه میگن، حجت الاسلام و المسلمین فلانی درست میگن، ما تو همه چی همه فن حریف همه. گفت اینو گفتم، علامه گفت تو جوونی، این آقا هم جوونه، من پیره مرد رو گیر آوردین، باشه هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی زیاد آسیب نزنید. بعد میگفت به اون آقای صحافی گفتم اونو بعد میگفت این اومد ببره اون پشت برش بزنه، میگفت علامه صداش کرد آقای صحافی کم برش بزن، کم برش بزن، گفت باشه آقا کم میزنم. بعد میگفت روشو برگردون به یه حالتی، گفتم آقا چه ناراحتی؟ گفت من طاقت ندارم این برش کتاب ببینم. اون برسه همه افسانه است، بس این افسانه. بعد میگه اون قیچی میکرد، الان گفت آه تاد نه. بعد گفت اون مچاله کرده بود یه قسمت کوچیکی هم برشته، الان گفت وای به من نشون نده، به من نشون نده، نکنم. اون نمیدونست الان اصلا زده است، من الان من آروم میکرم آقا هیچ نشد. گفت زودتر زودتر بریم. بعد میگفت اومدنی به من گفتش که من نمیدونم شما چطور زنده این، گفت شما چون کتاب بغل نمی کنید، حالا لذت بغل کردن کتاب چشیدی، خودتو محروم میکنی کتاب اینطور. معروف بود دیگه، من وقتی محصول خودشونم ازشون شنیدم که من اتاقم انقدر میزهای مختلف داره، ایشون میگفت از نجوم خسته میشم میرم تو فقه، از فقه خسته میشم میرم تو فلسفه، از جوانیم هم اینطورم، شما پیدا کرده راه نگاهش به کتاب من. و اینطور و شما این کتابو چرا بغل نمی‌کنی؟ حالا ببین این به معنای کپی کردن افعال حکیم نیست که، به معنای تقلید کردن نیست که، این یه دریچه، این توجه به فعل حکیم یک دریچه‌ای رو به روی انسان متعلم باید باز کنه که او غافل از این نعمت که گفتم در پرانتز میگم. خیلی علامه سخنش این بود، دوستانم گفتن من فیلمش رو گذاشتم در گروه که سخن اهل فن، یه کسی که انتها سر تپه و ته تپه سینویه، یعنی حسنزاد، یه کسی که سر تپه بقراطی و ته تپه بقراطی، یعنی حسنزاد، یه کسی که سر فلسفه است و ته فلسفه است، یعنی حسنزاد، یه کسی که سر عرفان و ته، یه کسی که علامه طباطبایی میگه اون امام زمان فقط شناختش، راهی که میره توتیا چشم من، اون نصف نیمه شبی داره میره سر مزار شاگردش و مادرش ماسک زده، بعد یه کسی که نه سر پیازه نه ته پیازه، نه سر پیازه نه ته پیازه، نه سر پیازه نه ته، او برای خودش هم اینطور میبافه، یا یه جوجه میاد دست پا میزنه، یا بریم یه عقابی شکار کنیم. بعد حالا او از اون احمق‌تر اونایی هستن که اینو کس میدونن که ما که در اسلام من اینو دیدم، آ گفت آقا شما چرا ماسک نمیزنید؟ گفت فوت کردن در اسلام مکروهه. اون اینقدر جاهل فهم کنه این آهنه میخوره برمیگرده، نمیدونه اینجا منفذه هایی داره باید با ذره بین رد میکنه میمیره، فهمید که بکرده غذا هم مثلا این فوته تو غذا بسته که فوته تو اینه، اینو فوت داری میکنی، یعنی شما نفس باید بکشی فوت نمید بکن. و حالا یه دنبال روهایی هم داره، اونو میگن به به نمیزنیم و کذا. یه تیکه علامه اینم بود که اه سخن اهل فن رو باش زده، همین روزه آخرم هم بود قبل از بستر شدن شد، شانسه یک ماه قبل از او ماست زده و رفته سر مزو، هیچ کس هم نیست نصف شبه سخن اهل فن رو باش نیم. خلاصه توجه به حکما نمیشه توجه معقول نباشه که، چون اگه توجه به حکیم معقول نباشه توش رجوع رخ نمیده، فقط تماشاست. سمم بکم ام تماشا تماشا جغدم تماشا میکنه، این پارچم تماشا میکنه، اون درم تماشا میکنه، فقط نگاه. باید توجه معقول باشه، توجه معقول توش رجوع هست. حالا اون حکیم فقط قول هست یا فعلم هست؟ توجه به قول که هیچ، خیلی مهم. توجه به فعل باید چگونه باشه؟ این است که یک دریچه ای رو باز کنه، نه اینکه من فعلش رو کپی کنم. اون وقت انسان میفهمه چرا نیاز داره به عالم حکما، روحشون شاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.